رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 12 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما در این نشر مجله خبری شما را همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه 29 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32-33 درجه، شبانه 30 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوات هوا شبانه 28، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 28، شبانه 26 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز آفتابی و از 29-30 درجه گرم می شود. و حالا نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
بریستاد اجرایی جمهوری سربستان اعلام کرده است که حزب وی در انتخابات پارلمانی کشورش پیروزی به دست آورده است. حزب رئیس جمهور از اتحادیه اروپا جانبداری میکند، اما رقیب وی تامیسلاو نیکولیچ رئیس حزب رادیکال یا تندرو هشدار داده است که حزب وی با حزب‌های دیگری جانبدارش برای تشکیل حکومت نو ائتلاف تشکیل می‌دهند و حزب رئیس جمهور از ائتلاف بیرون خواهد ماند. نتیجه های رسمی انتخابات 11 می تا حال منتشر نشده است، ولی طبق معلومات مقدماتی در انتخابات حزب رئیس جمهور یعنی حزب دموکرات 39 درصد آرا را به دست آورده است. حزب رقیب وی 10 درصد از این حزب عقب مانده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
وزیران خارجه کشورهای جامعه عرب اعلامیه پخش کردند و خواستار قطع فوری هر گونه درگیری در لبنان شدند. در این اعلامیه ظاهرا از عملکردهای حزب الله انتقاد شده است و وزیران خارجه دعوت کردند که برای رسیدن به هدفهای سیاسی استفاده از خشونت‌های مسلحانه استثناء دانسته شود. در اعلامیه جامعه کشورهای عربی آمده است که این جامعه هیئتی را به لبنان می‌فرستد تا در حال سیاسی بحران میان حزب الله و حکومت جانبدار غربی لبنان میانجیگری کند. رهبری این هیئت را حمد بن جسیم نخست وزیر قطر به عهده می‌گیرد.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. گروه از وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که با لیتوا موافقند تا ویتا علیه این کشور را راجع به آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا درباره سازشنامه نوی همکاری با روسیه لغو کنند. در این اعلامیه وزیران خارجه لیتوا، لهستان، سوئد و اسلوونیا در ویلنیوس امضا گذاشتند. در آن راه‌های انجام مذاکرات لیتوا با روسیه آورده شده است. در اعلامیه نگرانی‌های لیتوا درباره نحوه انتقال نفت و گاز به این کشور منعکس شده است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تلفنی صحبت و وی را به مناسبت آغاز فعالیتش در مقام جدید تبریک گفته است. این در حالی است که سالهای اخیر مناسبات هر دو کشور به سردی گراییده است. سخنگوی کاخ کرمل گفته است آقای مدودیف و براون به توافق رسیدند که در جریان ملاقات رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان در اول ایول با هم ملاقات یک به یک انجام دهند. این منبع همچنین گفته است که جانب ها درباره بهبودی مناسبات نیز به هم گفتگو خواهند کرد.
در جریان تجلیل از 225 سالگی تشکیل نیروهای دریایی روسیه در بحر سیاه در سواستوپل میان ملتگرایان اوکراین و فعالین روسیه مناقشه رخ داده است. ایگور دیگالو سخنگوی نیروهای دریایی روسیه گفته است مقامات انتظامی اوکراین حدود 10 نفر از ملتگرایان اوکراین را بازداشت کرده اند. نیروهای دریایی روسیه پایگاه اصلی نظامی در سواستوپل به شمار می رود که در نیم جزیره قرم مستقر می باشد.
تلویزیون میانمار گفته است که شماره قربانیان طوفان هفته گذشته با نام نرگس به 28 هزار نفر رسیده است. به گفته این منبع 33,000 نفر دیگر بیدرک شدند. گروه های نجات بین المللی از حکومت این کشور خواستند که آنها را برای توزیع کمک های بشری و بهداشتی به میانبر اجازه دهد. یک گروه امدادی فرانسوی گفته است حکومت میانبر راضی شده است که این گروه کمک های خود را روز دوشنبه و آسیب دیدگان برساند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه از این قرار است.
رئیس جمهور سربستان میگوید حزب وای در انتخابات کشورش پیروزی به دست آورده است.
در میانمار شماره قربانیان طوفانی هفته گذشته به 28,000 نفر رسیده است.
آژانس ملی فضانوردی آمریکا یا ناسا می‌خواهد بخش‌های خصوصی را در رشد این ساحت جلب کند.
تا چی اندازه پیشگویی‌ها درباره خشکسالی در تاجیکستان درست است؟
کارشناسان میگویند در زمان شوروی رهبران جمهوری های ملی آسیای مرکزی که زوجه روس داشتند در پیشرفت کارشان کامیاب بودند.
و بانوان ورزشگری تاجیک میخواهند برای ورزش شرایطی بهتر داشته باشند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. طوری که در خبرها گفتیم در انتخابات سرتاسری سربستان حزب دموکرات، حزب جانبدار غرب، یعنی نیروهایی که خواستار عضویت سربستان در اتحادیه اروپا اند و پیروزی رسیدند. جانبداران این حزب که رهبری آن را بریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان بر عهده دارد، شب گذشته بعد از اعلان پیروزی پرچم‌های سربستان و اتحادیه اروپا در دست و کوچه و خیابان‌های بلگراد ریختند و با موسیقی و آتشک بازی این پیروزی را جشن گرفتند. اما حزب رادیکال یا حزب تندرو با رهبری تامیسلاو نیکولیچ هشدار داد که آنها با حزب‌های دیگر ائتلاف تشکیل می‌دهند و حزب رئیس جمهور بوریس تادیچ را در این ائتلاف راه نمی‌دهند. تامیسلاو نیکولیچ که در انتخابات ریاست جمهوری سربستان رقیب بوریس تادیچ بود، گفته است آنها بدون حزب رئیس جمهور حکومت جدید را تشکیل خواهند داد، زیرا آنها اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورده اند. نتیجه های نهایی انتخابات تا حال منتشر نشده است. اما منابع مستقل می گویند که حزب دموکرات بوریس تادیچ رئیس جمهور 39% آرای انتخاب کنندگان را از آن خود کرده است، در حالی که حزب تامیسلاو نیکولیچ نسبت به آن 10% کمتر رای گرفته است. همین منابع می گویند در صورت تشکیل ائتلاف نیروهای مخالف رئیس جمهور می توانند بیشتر از 50% را تشکیل دهند. اتحادیه اروپا از پیروزی قابل ملاحظه حزب رئیس جمهور یعنی حزب جانبدار اتحادیه اروپا استقبال کرد. این اتحادیه امیدوار است که حکومت نوی سربستان اکنون برنامه های خود را با نظر داشتی همکاری های بیشتر با اتحادیه اروپا طرح ریزی خواهد کرد تا سربستان راه به سوی عضویت در اتحادیه اروپا را در پیش بگیرد. بوریس تادیچ رئیس جمهور نیز خطاب به جانبدارانش گفت حالا زودتر باید حکومت نو تشکیل شود. با عقیده تحلیلگران نتیجه های این انتخابات دلیل چرخشی سیاسی در سربستان به شمار می رود. اما ملتگرایان سربستان می خواهند با روسیه و چین کشورهای عربی و افریقایی رابطه قوی تر داشته باشند. رئیس جمهور گفته است دست کم حزب وی باید با یکی از احزاب مخالف مثل سوسیالیست ها یا لیبرال دموکرات ها برای تشکیل ائتلاف مذاکره انجام دهد. با عقیده رئیس جمهور حزب وی باید در تشکیل حکومت نو نقش اصلی را بازی کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اوکسفام مؤسسه امداد بریتانیایی میگویند اگر در میانمار برای آسیب دیدگان طوفان نرگس به زودی آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی مهیا نشود، 1.5 میلیون نفر در این کشور از بیماری های مختلف جان خواهند داد. اوکسفام میگوید مهمتر از هر چیز دیگر حال آب آشامیدنی است، زیرا در مناطق آسیب دیده آب افلاس پر از جسد آدمان و آلودگی های مختلف است. چون این آب نه تنها قابل نوشیدن نیست، بلکه سرچشمه بسیاری از بیماری های کشنده نیز هست. در صحبت با همکار ما طاهری سفر، یان وولورتون سخنگوی اوکسفام در شهر بانکوک، وضع بشری را در میانمار این گونه تصویر میکند.
سازمان اوکسفام در حال حاضر از اوضاع بشری در میانمار فوق العاده نگران است و به خصوص از دسترسی نداشتن بعضی از سازمان های خیریه با میانمار نگران هستیم و همچنین از وضع صحتی 1.5 میلیون نفر در تشویشیم که آنها حالا آسیب پذیر هستند و می توانند از وارد نشدن کمک های بشری و بد شدن حالت خدمات بهداشتی اذیت بکشند.
بیشتر از همه کدام قشری اهالی آسیب پذیر است، کودکان و یا قشری دیگر؟
در هر فلاکت طبیعی همیشه کودکان و افراد کلانسال و یتیمان در برابر خطرها آسیب پذیرترند. اما البته سازمان اوکسفام از نیازمندی های تمام افراد نگران است که از فلاکت وحشتناک آسیب دیدند. واقعا بخصوص کودکان و افراد کهنسال محتاج کمک های بشری می شوند.
اگر به زودی به کمک آسیب دیدگان شتافته نشود، کدام نوعی بیماری ها می تواند در مناطق آسیب دیده خروج کند؟
پیش از همه باید واضح کنیم که هرچند به جان 1.5 میلیون نفر خطر تهدید می کند و صحت جامعه می تواند دچار فلاکت عظیم شود، ولی باید واضح بگوییم که ما انتظار نداریم که این وضع در چند روز نزدیک به میان می آید. اما اگر وضع همین گونه چند هفته و یا ماه ادامه کند و اگر مردم آسیب دیده به منابع آب پاک و خدمات بهداشتی مناسب دسترسی پیدا نکنند، ما می توانیم شاهد خروج بیماری های به مثل بیماری های وبا و دامنه شویم.
سازمان شما اطلاع دایر به شیوه رسیدگی حکومت نظامی میانمار به نیازمندی های آسیب دیدگان و رفع عاقبت های فلاکت در دست دارد؟
من یگان اطلاع مشخص دایر به توان حکومت میانمار در رسیدگی به فلاکت را ندارم. اما آن چی واضح است؟ این فلاکت عظیم طبیعی است که می تواند توان کشورهای ثروتمندترین جهان در رسیدگی به آن را امتحان کند. همین گونه ما فوق العاده دایر به اوضاع بشری در میانمار نگرانیم و تقاضا میکنیم که محدودیت های سفری کارمندان خیریه به کشور از بین برده شود و سازمان های به مثل اوکسفام و دیگران بتوانند کمک های نهایت ضروری به مردم نیازمند را برسانند. گذشته از این، سازمان اوکسفام تجربه و صلاحیت های مناسبی تامین نیازمندان با آب پاک و خدمات بهداشتی را دارد و ما حالا از همین چیز نگرانیم که باید کفالت داده شود تا حدود 1.5 میلیون نفر که به جانشان خطر تهدید می کند، به منابع آب پاک جهت پختن غذا، شست و شو دسترسی داشته باشند و همچنین به خدمات بهداشتی مناسب تأمین شوند.
یان وولورتون سخنگوی اوکسفام در شهر بانکوک درباره پیامدهای طوفان و وضع بشری در میانمار صحبت می کرد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229 تکرار میکنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری بامداد دوشنبه را همزمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پروگ و دوشنبه می شنوید. آژانس فضانوردی آمریکا با نام ناسا گفته است می خواهد برای رشد فضانوردی بخش های خصوصی را نیز جلب کند. به گفته رئیس ناسا، با وجود اینکه از نخستین پروازهای کیهانی 50 سال می گذرد، ولی تا حال هزینه های پروازهای کیهانی خیلی زیاد است. ناسا گفته است برای ایجاد کشتی های نوی کیهانی $500 میلیون برای بخش های خصوصی اختصاص داده است. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی در نیویورک.
آژانس فضانوردی آمریکا ناسا اعلام نموده است که میخواهد در بنیاد کشتی های کیهانی پرمصرفه معاصری به نام شاتل شرکت های خصوصی سهم داشته باشند. این نوی کشتی ها برای ادامه فعالیت ایستگاه بین المللی کیهانی استفاده خواهند شد و برای آغاز کار ناسا $500 میلیون آمریکایی اختصاص داده است. رئیس ناسا مایکل گریفین به خبرگزاری رویترز گفته است قیمت حمل و نقل در کیهان حتی بعد از 50 سال پروازهای کیهانی خیلی گران باقی میماند و با وجود آنکه ناسا کوشش دارد نرخ را کاهش دهد، رسیدن به این هدف میسر نگشت. افزایش نرخ انتقال بار و فضانوردان به ایستگاه کیهانی و برگرداندن آنها به زمین رهبریت آژانسی را عمیقاً به فکر انداخته است، به ویژه به آن سبب که سال 2010 مهلت استفاده کشتی های فضانوردی نوی شاتل به پایان میرسد. ایستگاه بین المللی کیهانی برنامه تحقیقاتی مشترک ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن، کانادا، فرانسه و 11 کشور دیگر بوده، برای بنیاد و فعالیت آن علاقه بیش از $100 میلیارد صرف شده است. گریفین گفت در دوام چند سال برای رشد بخش خصوصی حمل و نقل کیهانی و کاهش نرخ پروازهای فضایی آژانسی دست کم $500 میلیون سرمایه گذاری کرد. ضمن مراسم افتتاح مرکز تحقیقاتی در آفریقای جنوبی، گریفین گفت شرکت های خصوصی نه تنها در حمل و نقل بار و مسافران سهم خوان گرفت، بلکه امکان پیدا خوان کرد از آزمایشگاه ایستگاه استفاده برده کارهای علمی انجام دهند. وی افزود امیدوار است بازشوی ایستگاه کیهانی برای فعالیت های تجارت خصوصی با انتقال بیشتری بار و مسافران از سیاره زمین به فضای کیهان شرایط مساعد فراهم می آورد و بعد این ترتیب قیمت راه و باربری به کیهان ارزان تر می شود. احتمال دارد تا سالهای 2012-2013 شرکت های بزرگ مثل لاکهید مارتین و بوئینگ همراه با شرکت های خردتری اوربیتال ساینسز کارپوریشن و سپیس اکسپلوریشن تکنولوژیز کارپوریشن در انتقال کیهان نوردان سهم گیرند. این برنامه رونق بخش بازرگانی از برنامه انتقال خلبان های خودروهای قمری اوریون و موشک های آرس فرق دارد که انتظار می رود سال 2015 آغاز گردد. گریفین اطلاع داد که در فاصله زمانی با پایان رسیدن مهلت استفاده شاتل های کنونی و نسل آینده کشتی های کیهانی، ایالات متحده از وسیله های بار و مسافربری فضایی روسیه وابستگی خواهد داشت. ناسا برای سال 2009 از کنگرس آمریکا درخواست نموده است که برای خدمات حمل و نقل بار و کیهان نوردان $2.6 میلیارد اختصاص دهد. گریفین اظهار داشت که در 10 سالهای آینده ناسا مایل دارد ایستگاه کیهانی مشترک را در قمر نیز بنیاد کند و بعداً نوبت سفر آدم به مریخ خواهد رسید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
درخواست ناسا برای جلب بخش های خصوصی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. اخیراً مطبوعات غرب با مباحثات پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با تاجر عوازف درباره کارخانه تولید الومینیوم چشم دوختند. این بحث که در دادگاه عالی شهر لندن ادامه دارد، در روزنامه‌های معتبر اقتصادی از جمله روزنامه فاینانشال تایمز اینکاس شد. سپس این موضوع به چند روزنامه دیگر کوچید. آنچه مطبوعات غربی را به حیرت آورده است این است که چگونه کشوری کم بضاعتی مثل تاجیکستان آماده است برای استفاده خدمات حقوقی به یک شرکت خارجی بیش از $100 میلیون پرداخت کند. خبرنگار رادیوی آزادی خیرامون بقازاده بعد از صحبت با مؤلفان بعضی از این مقاله ها در مطبوعات غربی چنین گزارش تهیه کرد.
شرکت بریتانیایی هربرت سمیت اخیراً در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه الومینی تالکوی تاجکستان مجبور شد افشا کند که حکومت این کشور را با مبلغ بیش از 100 میلیون دلار حساب بندی کرده است. این شرکت میگوید که با درخواست رئیس جمهوری این کشور ممالی رحمان تا 3 سال اخیر در دادگاه منفیت های حکومت تاجکستان را حمایه کرده است. مؤلف این مطلب جان هلمر خبرنگار غربی است که از سال 1989 در مسکو فعالیت میکند و قضیه های دادگاهی شرکت الومینی تاجکستان را در لندن توسط گزارش های دادگاهی سند های مؤسسه های مالی با نفوذ مورد آموزش قرار داده است. در گزارش اخیر خود در سامانه اینترنتی ایجا تایمز و میگوید قضیه سال 2005 شروع شد. شرکت الومینی تدز تاجکستان و گروه روسی روسال از بالای عوض نظرف و شرکت انسالی وی به دادگاه لندن شکایت بردند. بعدن نظرف دعوای جوابی به دادگاه برد و دادگاه روسال و تدز را در فساد متهم کرد. تدز که امروز چون تالکو یاد می شود کارخانه تولید کننده الومینیوم مهمترین مال صادراتی تاجکستان می باشد. جان هلمر می نویسد در دوام جنگ و بحران های اقتصادی کشور این شرکت توان معامله را با پول نقد از دست داد. بعدن گروه تحت رهبری نظرف دوباره فعالیت تدز را زنده کردند و میزان تولید الومینیوم را در این کارخانه به چند صد هزار تن در سال بالا بردند. در دکبر سال 2004 امام علی رحمان رهبریت شرکت تدز را از کار دور کرد و شرکت روسی الومینی را به رهبری الگ دریپاس که به این کار جلب نمود. آنها شیوه کاری تدز را عوض کرده قرار دادی تولینگ را براه ماندند که ورودی گیل خاک را به عوض الومینی تولید شده در نظر می گیرد. اما این طرز کار خیلی گران قیمت بود. طبق بیانیه های دادگاهی نماینده های شرکت تدز برای هر یک تن الومینی 27 دلار از دست می داد. در آمد این همه در جزیره های ویرجینیا در صورت حساب های شرکت CDH و دیگر گروه ها جمع آوری می شد. خبرنگار جان هلمر می گوید
What has emerged in court is CDH and a new company
طور دادگاه معین کرد شرکت CDH و شرکت نوی که سال گذشته عرضی هستی کرد با اسم تالکو منیجمنت لیمیتد دارنده های سهمیه های این دو شرکت شهروندان تاجیکستان هستند که به نظر می رسد با رئیس جمهوری رحمان و خانواده وی مربوط می باشد.
جون هلمر می افزاید مسئله این است که شرکت تالکو مستقیما از جانب رئیس جمهوری نظارت می شود.
And this is documented in reports of the IMF and the World Bank.
در گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ساختارهایی که به تاجیکستان قرض می دهند به طور مشخص به چگونگی اداره کارخانه الومینیوم اعتراض شده است و اینکه به طور مستقیم از طرف پرزیدنت نظارت می شود. حساب های به طور لازمه مشخص نمی کند و محاسباتش طور براه مانده شده است که از حساب های آن هیچ کس پیگیری کرده نمی تواند.
در حالی که تولیدات الومینیوم سال تا سال زیاد می شود درآمد آن را شرکت های افشور در جزیره های ویرجینیا به دست می آورند می گوید خبرنگار غربی. تا حال می گوید وی نوابسته به ادامه یابی جنجال های دادگاهی اتهامات علیه نظرف چندین بار از جانب قاضی ها رد شده است. اینجا دعوای دیگر هم هست که مربوط به شکایت دادگاهی شرکت الومینیوم نروژ نورس هیدرو یا هیدرو الومینیوم است. در یک قضیه دیگر هیدرو الومینیوم سال 2005 تالکو را برای ناپدیدشوی 80 هزار تن الومینی به مبلغ 145 میلیون دلار متهم میکند. در اینجا دادگاه حکم کرد که مبلغ های مذکور به سرقت برده شده است و حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را در دزدی متهم کرد. دکبر سال 2006 جانب نروژی با تالکو قراردادی نابست، اما حالا این قضیه هم به یک دردسر دیگر در اسلو تبدیل شده است. منقدان این همه قضیه ها از جمله بعضی اعضای پارلمان نروژ حکومت را برای آن عیبدار میکنند که به بخشی از جنجال های کروپسیونی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا تبدیل شده است. و حالا در رابطه با اظهارات شرکت هربرت سمیت جان هلمر میگوید
آنچه که در جریان مرافعه دادگاهی ماه فوریه امسال ایلاوه شد این بود که شرکت هربرت سمیت تالکو را ماهانه با مبلغ 11 میلیون دلار حساب بندی کرده است و بعداً در مرافعه 15 اپریل امسال که گزارش من هم به آن اشاره میکند هر یک جانب از جمله CDH باید به دادگاه مدارک ارائه میکردند که چی صورت حساب های فرستاده شده و کدام یکی پرداخت شده است و باقی مانده حساب ها از این پرونده چی قدر است.
و با همین سبب هم شرکت هربرت سمیف مجبور شد افشا کند که این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اما این مربوط تنها به یک قضیه است که حالا در نسبت تالکو و گروه نظروف بررسی می‌شود. قضیه دیگر به پرونده هربرت سمیف و تالکو در مقابل شرکت نروژی نورف هیدرو مربوط است که دو سال طول کشید. تالکو این قضیه را هم باخت و نه تنها باخت، بلکه از نظر قانونی پذیرفت که از روی این قضیه پرداخت 115 میلیون دلار به علاوه خراجات علاوگی را به گردن بگیرد که حداقل 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل می‌دهد.
جان هلمر خبرنگار غربی و مؤلف نشریه اینترنتی ایجه تایمز. این در حالی است که مقامات شرکت تالکو هرچند از بررسی این موضوع با خبرنگاران خودداری میکنند، اما اخیراً در یک نشست مطبوعاتی به سوال خبرنگاران اکبر مرادوف حقوقشناس این شرکت در رابطه با دعواهای هربرت سمیت گفت که تاجیکستان هر ماه حسابهای خود را با این شرکت پرداخت میکند.
من این گونه اطلاع را در دست ندارم و فکر نمیکنم که این واقعیت است، اما جریان دادگاهی هنوز ادامه دارد. ما بر اساس قرارداد با وکیلان دفاع خود رابطه میکنیم و طبق قاعده هر ماه حق آنها را میپردازیم. بنابراین چنین ادعای در مورد قرضداری شرکت تالکا جای داشتن نمیتواند. به هر حال من بیشتر از این معلومات ندارم.
در این زمینه جان هلمر چنین پاسخ داد:
طرزی که حکومت حساب‌ها را پرداخت کرده است یک مسئله جداگانه می باشد. اول اینکه صندوق بین‌المللی پول روز 5 مارس گفت که حکومت تاجیکستان و بانک ملی در بازپرداخت وام‌هایی که به آنها داده شده است تأخیر کرده‌اند. علاوه به این، هفته گذشته تحقیقات جدید توسط صندوق بین‌المللی پول سر قرض‌هایی که برای پختکاری داده شده است شروع شد. این قرض‌ها بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و اینچنین تحقیقات درباره این که تالکو چگونه مقدار کمی پول را که از فروش آلومینی به دست می‌آورد چگونه مصرف می‌کند.
مقامات دولت تاجیکستان با تقاضای نهادهای بین المللی مالی بالاخره کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را در ردیف 37 کارخانه دیگر بزرگ کشور به فهرست کارخانه های شامل کردند که باید تجدیدی ساختاری شود. در سال گذشته این تغییرات ساختاری در این کارخانه آغاز یافت و تدس به جمعیت سهامی موسوم به تالکو یا خود شرکت آلومینیوم تاجیکستان تبدیل نام کرد، ولی فعالیت های این کارخانه همچنان نچندان شفاف باقی میماند که اخیرا باعث تقاضای اودیت بین المللی فعالیت از سوی نهادهای مالی شده است. طبق اظهاراتی که هفته گذشته از جانب صندوق بین المللی پول نشر شد و در این باره در مصاحبه با نشریه های تاجیکستان سفیر آمریکا در دوشنبه اظهاری نظر کرد، در قدم اول سازمان های بین المللی مالی اودیت یا خود تحقیق کاری بانک ملی را انجام داده، بعدن باید به اودیت فعالیت دو شرکت بزرگ دیگر تالکو و برق تاجیک خواهند پرداخت. با نظرداشت پیچیدگی همه این جنجال های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از جان هلمر پرسیدیم آیا این همه مرافعه‌ها کی به پایان خواهد رسید؟ و گفت این پرونده میتواند فردا به اتمام رسد اگر شرکت آلومینی اعتراف کند که اشتباه کرده اتهامات تقلبی را ایجاد کرده است. اما حالا میگوید جان هلمر قضیه دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از لحاظ به درازا کشیده شدنش و دخالت یک کشور نادار و شرکت های خارجی به آن در تاریخ دادگاه‌های انگلستان کم نظیر ارزیابی میشود.
مباحثات پرسر و صدای دادگاه حکومت تاجیکستان با یک شرکت میانرو در باره کارخانه آلومینیوم در بریتانیا. شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه ترانه به شما تقدیم میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه ما به شما این مطالب رو پیشکش خواهیم کرد.
تا چه اندازه پیشگویی ها در باره خشکسالی در تاجیکستان درست است؟
کارشناسان میگویند در زمان شوروی رهبران جمهوری های ملی آسیای مرکزی که زوجه روس داشتند در پیشرفت کارشان کامیاب بودند.
و بانوان ورزشکاری تاجیک میگویند میخواهند برای ورزش شرایطی بهتر داشته باشند.
و اکنون ترانه را بشنوید.
نظری به ما کنی خنده‌ای
برنامه خبری بامداد صبح دوشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. تاجیکستان که 3 ماه پیشتر زمستان سخت و قهرتون را پشت سر کرد، چنین به نظر می رسد که در برابر تاجیکستان اکنون هوای تفسان قرار دارد. از حالا در بعضی از مناطق کشور دمای هوا از 25 درجه گذشته است. بنا به معلومات کارشناسان، ماه می حرارت به حساب میانه معمولاً 28-30 درجه گرمی را تشکیل می داده است. آنها می گویند یک بار بالا رفتنی حرارت می تواند هم سبب آبخیزی و هم سبب شیوع یا سرشوی بیماری های مختلف شود. رادیو صوفی همکاری ما در دوشنبه در این باره گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
روزهای اخیر در تاجیکستان هوا غیر مقرری گرمتر شده. به گفته نوبتدار آژانس هواشناسی، روز یکشنبه 11 می در پایتخت کشور هوا تا 35 درجه بالای صفر بود. بر طبق معلومات این آژانس، اینچنین هوای گرم روز بعدی نیز در سراسری کشور باقی میماند. با یک بارگی بالا رفتن حرارت هوا ساکنان پایتخت را نگران کرده است. قاسم سفروف، یک ساکن دوشنبه، در رابطه میگوید:
هوای دوسیه روسید خیلی گرم کده، دیگه در کچو گشته نمیشه. ای گرمی را گرمی زیادی بچی دیگه هر سال ای خیل نبد در ماه مای. حاضر ای خیل که باشد تایستان چه خیل میشده باشد.
قاسم سفروف، ساکنی دوشنبه. اما غیر مقرری بلند شدن حرارت هوا مایه نگرانی طبیبان شده است که میگویند حرارت گرم هوا به مریضی های بخصوص قلب و رگ های خونگرد و عصب تأثیر بدی خواهد رساند. حسین رحمانوف معاون رهبر مرکز مریضی های قلب تاجیکستان بر این است که حرارت گرم هوا و سیل مگنتی یک سبب خیلی جدی خروج مریضی های قلب و عصب است.
گرم شوی هوا و منطقه روبی هوا مبادله ماده ها در بدن زیاد می شود و بدن انسان خودش زیاد انرژی را طلب می کند، از این رو خونگردیش در بدن زیاد می شود. خونگردیش، صورت خونگردیش رو فقط دل می تواند که تیز آمد. از این رو با تیز شدن مبادله ماده ها، با بلند شدن صورت حرکت خون که این توسطی زیادشوی تپشی دل به دست آورده می شود و تپشی دل که زیاد که شد، طلبات دل به خون زیاد می شود و در اون صورتی که شریان های اخلالی دل خود تغییر یافتند، با زیاد شوی عدد تپشی دل طلب زیاد می شود، به خون تامین کرده نمی شود و درد پیدا می شود و از اینجا می توان که به سکته دل دچار شد.
با گفته آقای رحمانوف، با منظور جلوگیری از خروج مریضی های قلب و عصب، مرکز جمهوریوی مریضی های قلب با آژانس هواشناسی تاجیکستان قرارداد به تصویب رسانده است که بر طبق آن این آژانس معلومات هر روزه باد و هوا و تغییر یابی حرارت، این چنین پیدایش سیل مگنتی را همه روزه و از قبل به مرکز مریضی های قلب دسترس می کند. و می افزاید در ضمن طبیبان مرکز از قبل اقدام های در مورد جلوگیری از خروج این چنین مریضی ها می گیرند و توصیه های نیز آماده می کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در ولایت بدخشان هوا نسبت به مناطق دیگری تاجیکستان معمولا سردتر است، ولی امسال طبیعت در این منطقه نیز فرق دارد. کشاورزان ولایت از نبود باران شکوه می کنند و می گویند که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، نمی توانند از زراعت امسال حاصل دلخواه به دست آورند و برای زمستان آینده ذخیره داشته باشند. میرزا جلال شاه جمال، همکار ما در خاروق، در این باره چنین گزارش فرستاده است.
یفگنی پاپوف، ساکن شهر مسکو، گفت که گروه آنوی بورت از 12 نفر نخست به موضع کیودرای برتنگ نوی روشان سفر داشته است، اما بنابر کم آبی رودخانه اینجا را برای زورقرانی نامساعد دریافته عازم رودخانه غندی نوی شغنا گردیده است. وی بیان داشت که ولی در جای نو نیز از جان گرفتن آب رودخانه نشانه موجود نبوده است و مکنون امید یگانه آنها به پایانوب منطقه به آب دریاچه خینگاو مانده است.
Все хорошо, приехали на вторую реку Кунт, воды вообще нет. Сейчас перебрасываемся на Бихингово, она более многоводная.
در اداره آبواسنجی ولایتی از کموبی و نشانه های خوشسالی از اور نگرانی میکنند. با گفته مسئولین اداره، بارشات برف باران با 13 میلی متر نشاندهنده پایین ترین تای سال آخر برابر بوده است. این هم در حالی است که سال قبل در شرایط بارشات کم برف باران نمی زمین 62 میلی متر را تشکیل داده است. مشکلات دسترسی به آب با کار کشاورزان نیز تاثیر گذاشته است. کاغذبگی و تنشای و ساکن دیوت پرشنه و نویشغنان بیان داشت که با ویژه سبزوادکاران کمبود آب را دیدن احساس میکنند و به نوال اوی شنوندهشون خطر نابود شوی تهدید میکند.
بوری اکن میبینیم که در موی مای آب نیست. از بی او بی مو همین پیوز و کرم و دیگر تخمه او رو کشتن نمیتوانیم تا آب دویا نمیتوانیم.
با گفته سردار اداره آب و کاریز شهر طاهر پهلوانوف، کمبود آب در خورو وضع بحرانی به وجود آورده است و بیان داشت که الان بغیر از ساکنان اولی آب و آشان اوی اول منازل استقامتی، دیگر باشندگان از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند و این هم در حالی است که در کل نقاط شهر آب از روی ریجه داده می شود. اما ساکنان شهر میگویند آنها اکنون مجبورند بیشتر وقت را به دریا را استفاده کنند که آن خوف دامن زدن امراض سرایتی گوناگون را افزایش میدهد. با اطلاع سردار اداره آب و کاریز شهر، کمشوی آب چشمه‌های داخل حدود شهر از یک سو و جانب دیگر از طرف ساکنان دیوت نزدیک به چشمه سیاب واقع در نوای روشقلعه بسته شدن آب چشمه که آن توسط لوله و انتقال و قسمتی از اولی شهر را با آب آشامیدنی تامین میکند و مشکلات دسترسی به آب شومیدنی افزوده است. اما با گفته متخصص سوای گیالوگ خوجم خسروف، مانع شدن ساکنان برخی از محلات نزدیک چشمه سیوب با انتقال آب آن توسط لوله آب گذر به شهر یک امر اجباری بوده است.
چشمه که خورغا تامین میکند و کم شده است سطحش این چشمه و حجمشان کم شده ایستود است.
رئیس نوعه مرغو بایرنبیک تویچی ویزور داشت ساکنان منطقه که اکثر کلشان چورو و پرور هستند از احساس خوش سوالی و بولشوت کم بونگست رو بزنند، زیرا امکان بایلوغ جوی او کوچ دادن ایوانوت بنابر سبزش نکردن رستنی او خیلی مدود گردیده است. و گفت که در معلوت نوعیه بخاطر بورندگی او دسائوی برگزوری اوش خدایی جوی داشتند، اما از التجای مردم در چشم ابر او نمی پیدا نشده است و از موی مرد به این سی بولشوت مگی یک مراتبه رخ داده و اون هم مگی چند دقیقه ادامه داشته است. در همین اول بنابر اطلاع متخصصان بر اثر روند جهانی گرم شوی اقلیم تا این سال آخر 30% اجم پیرخوی قطارکوی پامیر آب شده، این اولت با وضع اکولوژی از جمله ذخایر آب در منطقه و کشورهای آسیای مرکزی تاثیر خواهد داشت. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
کم بارشی در بدخشان و تاثیر آن به بهداشتی بهداشتی و اقتصادی و کشاورزی.
خشکسالی در تاجیکستان نه تنها به زراعت بلکه به چارواپروری نیز اثری منفی میگذارد. کمابی و خشکیدن تل و تپه ها چاروا را در برابر بیماری های مختلف موسمی آسیب پذیر می کند. همکار ما محمود شادی در گزارش خود از ناحیه رشت می گوید بیتاران به این منطقه واکسین های ضروری را انتقال دادند و معالجه چاروای بیمار شروع شده است.
دامپزشکان وادی رشت در رابطه با افزایش بیماری های مختلف چاروا از قبیل سوختنی و وبای سومدرد و سهرام با امکانی سروسری در منطقه آغاز نمودند. با اطلاع مسئولین اداره بیطاری این منطقه با این مقصد از پایتخت به نواحی رشت مقدار زیادی واکسین یا ام آورده شده است. سعید مراد وهابوف سردار اداره بیطاری رشت در این رابطه گفت واکسین های قبول شده علاقه در نواحی وادی تقسیم شده است و بیطارها با امکانی چاروای مردم شروع کردند و ابراز داشت که در حال حاضر بیش از همه دامپزشکان وادی را توصیه بیماری های هاری سگ به تشویش آورده است. با گفته او این بیماری از آن جهت خطرناک است که می تواند از سگ های مبتلا به این مرض به چاروای خانگی و حتی به آدمان سرایت کند که پیامدهای ناخوش خواهد داشت.
حاضر یک چیز دیگر ما را بسیار به تشویش آورده است، این کسلی هاری کسلی یا کی بیشینست میگن دیوانگی در بین سگ ها. ما امروز زیاد از 3000 دوز یا که وایر واکسین این کسل آوردیم و تمام دکترها تقسیم کردیم. باید که همه شخصانی که سگ در خانهشون داره حتما بر ضد این کسل سگاشا امگزنند، چون که این کسل همه میدونن که بسیار کسل خیف است.
مسئولین اداره بیطاری وادی رشت میگویند جلوگیری مؤثر از بیماری های چاروا همچنین از آمادگی و همکاری فعال مردم با دامپزشکان یا بیطاران وابستگی دارد. ولی همزمان صابر جان جانوف یکی از ساکنان رشت بر این نظر است فعالیت بیتران در محل جای ها جوابگوی طلبات نیست. او میگوید در بسیار ناحیه ها و دهات وادی از سوی بیتران ها نظارت ضروری چاروا بردن نمی شود و امکانی چاروای خانگی منتظم صورت نمی گیرد که به توصیه کسلی های مختلف چاروا باعث می گردد.
باید که اعلان کنند یک روز درست پیش و شخصیت های مثلا متصدی رفته در همونجا بیستند همین امگزاران متشکلان ها باید گذارنده شود که من ماهی مایی است بسیار از خواجگی ها چاروای خود را با چاروا گاه‌هایی که سفر بر کرده ایستادن، لیکن متاسفانه هیچ کس کفالت داده نمیتواند که کسل پنج میشوند یا نه.
بنا به گفته متخصصان در وادی رشت هر سال با فرار رسیدن گرمی ها بیماری های زیادی چاروا توصیه می یابد که تاثیر منفی آن به اقتصاد مردم نظررس بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
آغاز معالجه چاروا از بیماری های موسمی در وادی رشت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. سر و صداهای اخیری مطبوعاتی درباره معشوقه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و امکان طلاق با زوجهش باعث شد که تحلیلگران بر رهبران پیشین و کنونی آسیای مرکزی و خانواده های آنها نظر افکنند. بعد از آموزشی و از تحلیلگران به خلاصه رسیده اند که خانم رؤسای جمهور یا رهبران این منطقه با وجود این که در صحنه سیاست به نظر نمی رسیدند، ولی بعضی آنها برای به قدرت رسیدن شوهرانشان نقش مهم بازیده اند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش میگوید در این مورد تحلیلگران رهبران را در نظر دارند که با خانم های روس ازدواج کرده بودند.
اکثر رهبران دوره شوروی تاجیکستان همسری روس داشتند. از جمله زوجه سابق رهبر جمهوری اکادمیک باباجان غفوروف که قهرمان ملی این کشور به حساب می رود روس زبان بود. زوجه پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیک باقیف نیز روس می باشد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف دو دفعه همسری روس زبان اختیار نموده است. سابق پرزیدنت ترکمنستان سپرمراد نیازوف که خود را ترکمنباشی یعنی پدری ترکمنها عنوان داده بود همسری روس داشت. احتمال عشق باعث گردید که آنها با نماینده قوم دیگر آیله بنیاد نمودند، ولی بعضی ها بر این نظرند که همسری روس زبان به پیشرفت کاری هم کمک میکرد. عبدالله عبدالقادر اغلی شارح مستقل مقیم تاشکند میگوید ازدواج رهبران با زنان روس زبان تصادفی نیست. به گفتی نام برده همسری روس و یا حد اقل روس زبان نمایش صداقت به مسکو بود و وقتی حکومت مرکزی از میان نامزدهای محلی رهبر انتخاب میکرد این عامل حل کننده به شمار میرفت.
هدف از این عمل کوشش پیش بردی امور گرفتنی وظیفه بلند و یا حفظیان بود. اگر شما با گذشته نظر افکنید میبینید که رهبران سابق ما که از طرف مسکو تعیین شده بودند اکثرا همسری روس داشتند. بر علاوه همسری روس عامل دیگر پیشرفت کاری این بود که رهبر ازبک به اصطلاح تازه نباشد.
در مورد زنان احوال چنین نبود. زنان آسیای مرکزی برای گرفتن وظیفه بلند به همسر روس زبان احتیاج نداشتند. اتحاد شوروی فرو ریخت، اما هنوز هم زنان روس بر علاوه عشق می توانند مشکل زیاد مردان آسیای مرکزی را حل کنند. در روسیه میلیون ها نفر مهاجران کاری این منطقه به سر می برند. شماره از آنها همسر روس انتخاب نمودند. آیله با روس امکان می دهد که مهاجران از تعقیب نهادهای انتظامی روسیه خلاص شده به طور امتیازناک صاحب شهروندی این کشور شوند. و اما اگر صحبت را از پرزیدنت ها دوام دهیم، همسر اوکراینی پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشچنکو شهروندی ایالات متحده آمریکا می باشد. همسر پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی شهروندی هلند است. هر دو رئیس جمهور در دوران انقلاب رنگارنگ سر قدرت آمدند. تصادف است یا اینکه تمایلی نو؟ شاید وقت نشان می دهد.
نقش زنان در زندگی خانواده و فعالیت شوهران.
و ما شنوندگان ارجمند مصاحبه ای که حالا با توجه شما پیشکش می سازیم با یک زنی هستی ساکن پایتخت با نام ماهستان صالحه. ماهستان صالحه و چهار فرزندش را در چنین یک شرایط دشوار اقتصادی به شوهر خودش به پدر فرزندانش را بزرگ کرده است و تنها و تنها با تکیه به هنر و نیروی بازوی خود اونها را بزرگ کرده است و چون که خودش میگوید نگذاشته است که محتاج دری خانه دیگران شوند و اونها را با تحصیل فرا گرفته است و با زندگی خوب فرا گرفته است و حالا مصاحبه ما را با او میشنوید.
اپای مویستون، من میدونم که شما چهار فرزند تنها و با همون چخیلی که مردمی تاجیک میگویند به نوکی سوزن کلان کردید، همیتر نیست؟
البته خالجان عزیز نصیب تقدیره. من با همین چهار بودم در زندگی تنها موندم. امیر روزگار خدمه با نوکی سوزن با نمی هنرمندی برده استم. امیر چهار بودم در بور زندگی در گردن من گشتن. شب و خوانه میرفتم. تو ساعت یک دیشب کورپا می دختم، کورپا چه می دختم، شیروز می دختم، جوراب می بفتم. چی هنره که ایدستم می مدم هنرمندیم می کدم. با یک دو ساعت خواه می رفتیم، با ساری می خواستیم، با کار دولت می رفتیم. و همی رو چی خطی گودک فرزندو را کلون کدیم. این همه شگری خطاکی کلون شدن. دتش یک تشه شوهر دادگیم، دتش ستودین تا ای سیمنگیم و دوزندگی خوندستن. همی خلقتی زندگی من شگری خطاکی تنج هیچی سر کمبودی نداریم. یکر زنکا رو میبینم در حیرت میبینم در کوچه میشینن یا که اویلی که شوهر نگاه میکنن. من با خیلی زنان افراد دارم که یکون هنرمندی کنن چه ما در کوچه ششتن عیبت مردم کردن یک کاری روزگار شنا کنن یک هنرمندی کنن اولی که شما شنا نگه نکنن مثال یک زمان قیمتی های قینی های با یک اولی که مردک هیچ مال روزگار نقض نمیگذارن برای همین با زنان گفتنی هم که محنت کنن با محنت حلال آدم با چی مراد مقصده که بخواه با مراد مقصدش میرسه هنرمند آدم رزقش در کفی دست شده جایی که براوه خور نمیشه کس میگن هنر به از منو که پدر گفتن هنرمندی بسیار چیزی خوبه من به همین دخترها مراجعت میکنم که همه هنر یاد گیرن
من هم خشنیدم که شما دختراتون هم که در بیرون یکان لحظه بیکار بشینند یا که دگانه بازی کنند هر وقت که خانه شما وارد می شود کسی سری کار می بیند اونها را یکی شیراز می زد دیگری می بینی که دیگری جوراب می بافت سیومی همراه شما کرپا می دوخت مثلا شکایت نمی کنند که خسته می شوند اونها از همین هنرمندی زیاد نمیگن که ما میخوایم دم بگیریم و
دخترای من شکر خدا که همش سوی بخلن ای هنرو با خبرن هیچ وقت چیز نمیکنن که ما موندشتیم با دخترای در کوچه میبینن که بیکرشن میگو چطون چون دخترو در کوچه بیکر میشنن و یا گون کور نداشته باشن یا همش یک تاش ای کور رو میکنن یک تاش منه یارده میکنن دیگرش در سر ماشینه میشنن شکر همش که هنرمندن من هم میخوام که همین دخترای همسایه یا که دخترای کوچه میخوام که همین هنر ما را بیاید گیرم ما وقتی وجه سن سال مو رفت پیشتم من میخوام که همین هنر کورپدوزی را همین یوشو همش یاد گیرن کدام هنری که باشه میخوام که همین دخترای یاد گیرن هنرمند شون میخوام هنرمند باشن
واقعا هم از به هنری و از همین چیزا است که مثلا به کارهای دیگر میروند می توانست مثلا محتاجی میکشند
البته این هنر چیزی خوبه ایو بیکار گردی و خط کوچه گردی و ای بیره گردی ده هنر خوبتر ای دخترو بیره هم میشوند در بدر خونه میروند میتلبند رای فوشگری میروند این هنر خوبه که نون حلال خطه هر روزش میووی من به همین دخترو گفتنی هستم که همین ای همه ده هنر خوبه که هنر یاد گیرند
مثلا همین شب های دراز می دوزه شما سلامتی تون چه خیل است؟ به نوری چشمتون ضرر نمیارد این کاروی وزنین مثلا؟
البته هنرمندی خیلی به سلامتی هم ضرر داره نوری چشم تا کم میکنه میشینیم در سر ماشینه یا که در سر کرپا دوزی میشینی ای سلامتی هم میمونی وره که ای هنر ای هنر ادم هنرمند نمیتونه توخط کده میخوای که با هم هنر تا دوم دی.
یعنی شما بیکار ششته دیگر نمیتونید؟
بیکار ششته نمیخوای همین ششته میخوای که یکون درزه باشه که در دستت که هنرمندی کنی و بیکار نشینی این نمیتونی هنرمندی همه خلای نمیتون خواهی بیکار ششتن
وقتی که مثلا میرهید میبینید همون تخت عروسی را که همون زحمتی سوزن شماست محصول زحمتی دست شماست چی روحیه شما را فرا میگیرد وقتی میبینید محصول دستتانه که آدم ها میدراین عروس خانه را تماشا میکنن مثلا
راستی که من هم سین سال رفته استن سلامتی هم خوب نیست دیگه نمیتونم در زودی نکی زنکو میان خواهیش میکنن التماس میکنن که خیلی کرپای دخترامون بود کرپای بچه همون بود بعد منم خواهش او را رد کردم نمیتونم مجبور میخوام میدوزم به وقت میرم در خونه و یا تخت عروسی دخترای و یا رو میبینم یا بچوش نمیبینم با میخوام که خدا میگم با قوتم دیتیه که با تخت عروسی فرزندای دیگه کسام بینم در امی روزای خوب و در امی روزای خرسندی با قوت پیدا میکنم روحیم بلند میشه میبینم که با یک دختر توی شده است یا که بچه خونه دار شده است همه هنر خودم خلاعت من میشم که خداوند همه خیلی من هنر دارست که نوچوری در خونه هیچ کس نمیشم
تشکر اپای مایستان برای صحبت سلامت باشد به شما براری کار میخواهم به شما قوت میخواهم که همینتر هنرتون پاینده باشد
شما هم سلامت باشید
صحبت بود با ماهستان صالح و زن تنها و هنرمند تاجیک.
و شنوندگان عزیز برنامه من رو ادامه می دهیم و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف درباره نتایج بازی های ورزشی بانوان تاجیکستان گزارش می دهد.
بازی های ورزشی بانوان تاجیکستان بخشیده به سال اولمپی با پیروزی دسته منتخبی شهری دوشنبه خاتمه یافتند. دوری نهایی این بازی ها طول 5 روز با شرکت بیش از 400 ورزشگر از ولایت های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابعی مرکز و وادی رشت در 5 رشته ورزش بسکتبال، والیبال، ورزشی سبک، تنیسی روی میز و شطرنج در شهرهای دوشنبه، خوجند، کولوب و وحدت دایر گردید. دسته منتخبی پایتخت کشور با کسب 26 مدال، 13 طلا، 7 نقره و 6 برنجی غالب این بازی ها گردید. تیم غالب از جمله در رشته ورزشی سبک 11 مدال طلا به دست آورده، اینچنین اید به شطرنج و بسکتبال نیز جایهای اول را صاحب شد. دسته ولایت سوخت با 20 مدال، 6 طلا، 8 نقره و 6 برنجی در جای دوم قرار گرفت. تیم تنیس روی میز این ولایت در حساب دسته جای اول را به دست آورد. در رقابت‌های انفرادی نیز تنیس باز معروف زلفی‌نیسا سعیدعالمی از شهر خوجند پیروز گردید. او در سبقت نهایی بر قهرمان پارسال تاجیکستان یکاترینا ایشنکا از ناحیه حصار غلبه کرد. خانم سعیدعالمی به رادیوی آزادی گفت:
در شهر خوجند یک 6-7 نفر ترینران هستند که به این نمودی ورزش کار میکنند. هر کی مکتب های علایده دارند. محرکت میکنیم که بسیارتر بچه ها کودکان را به این نمودی سپورت خود شوقمند کنیم، جلب نماییم.
چی مشکلات است عموماً برای پیشرفت این نوعی ورزش در ولایت؟
تالار مخصوص ما برای این نمود سپورت نداریم. در تالارهایی که ما مشق میکنیم و تالارها هم میده هم رشنایی پس که برای نمود سپورت ما ناقدر طلباتش به جوابگوی است.
دسته منتخب شهر و نواحی تابع مرکز با کسب 7 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 4 برنجی صاحب جای سوم گردید. دسته منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان در رشته والیبال مقام اول را کسب کرد. مربی این دسته بیک نظر مولا نظرف میگوید:
در یک سال کمی کمش 4-5 مرتبه بین زنان و دختران بود مسابقه گذرانده شود.
با گفته مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، بازی های ورزشی بانوان با مقصد هرچی بیشتر جلب نمودن زنان و دختران به مشغولیت های ورزشی، ترغیب طرز حیات سالم و انتخاب بهترین ورزشکاران به هیئت دسته های منتخب کشور برگزار گردیدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزشی برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سامانی و 44 درهم، یک یورو 5 سامانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سامانی و 45 درهم ارزش دارد.
و با معلومات درباره ارزش پول تاجیکستان، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
سری من دائم و فرشی کفی پایت نمی.